ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران و چین قرارداد بازطراحی راکتور عراق را در وین امضا کردند. 3 تن از نیروهای پلیس عراق در یک حمله انتحاری کشته شدند. و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود. قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق امروز یک شنبه میان ایران و چین در وین پایتخت اتریش امضا شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، بر اساس این قرارداد طرف چینی کار بازبینی طراحی متخصصان ایرانی و تایید نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. بنابر این گزارش، مرحله طراحی پایه این راکتور در اسفند ماه سال گذشته از سوی متخصصان ایرانی به پایان رسیده و در مراحل بعدی اسناد و مدارک این طراحی به طرف چینی تحویل خواهد شد. بازطراحی راکتور آب سنگین عراق از بخش‌های مهم توافق اتمی میان ایران و پنجه به علاوه یک موسوم به برجام بود. در طراحی جدید امکان تولید پلوتونیوم که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود از قابلیت‌های راکتور عراق حذف می‌شود. در حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش به یک پایگاه هوایی در جنوب موسل، 3 تن از نیروهای پلیس عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 10 تن از مهاجمان گروه حکومت اسلامی یا داعش شامل 4 بمبگذار انتحاری تلاش کردند که به یک قرارگاه هلیکوپتر واقع در منطقه العریج نفوذ کنند. بر اساس این گزارش 3 تن از مهاجمان نیز در جریان این حمله کشته شدند. گروه داعش در حال حاضر در بخش شمال غرب موسل در محاصره نیروهای عراقی قرار دارد. رهبر این گروه ابوبکر البغدادی در اواسط سال 2014 میلادی و در مصلای همین شهر اعلان خلافت کرده بود. برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که او از شهر موسل گریخته و به مکان نامعلوم رفته است. شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی می‌روند. 10,000 نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیرگذار باشد. در مجموع 11 نامزد در این انتخابات حضور دارند، اما رقابت اصلی میان 4 نامزد یعنی ماری لوپان، ایمانوئل مکرون، فرانسوا فیون و ژان لوک ملانشون است. بر اساس آمار هنوز 1/4 رای دهندگان تصمیم نگرفتند که به چه کسی رای خواهند داد. پیش بینی شده که هیچ یک از نامزدها در دور اول موفق به کسب اکثریت آرا نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شود. نتایج اولیه انتخابات قرار است ساعت 20 امشب اعلام شود. به گفته منابع دولتی، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی 1 ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانست. کارخانه ارج 79 سال پیش در سال 1316 خورشیدی به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد. پس از انقلاب این کارخانه از مالک اصلی مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت که از خرداد ماه سال گذشته به کلی تعطیل شد. و با افزایش آمار کشته شدگان حمله طالبان به یک مرکز نظامی در شمال افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام کرد. بر اساس آمار جدید اعلام شده از سوی مقام‌های محلی، شمار کشته شدگان حمله به یک پایگاه نظامی در نزدیکی مزار شریف دست کم 140 نفر اعلام شده است. بر این اساس دست کم 60 تن نیز در این حادثه زخمی شدند. از حمله روز جمعه به عنوان خونین ترین حمله شبه نظامیان طالبان از 16 سال پیش یعنی زمان سقوط حکومت طالبان یاد می شود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعاهای گروه سازمان مجاهدین خلق مبنی بر انجام فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی در تأسیسات پارچین را مضحک و تکرار سناریوی شکست خورده ارزیابی کرد. روز جمعه یک عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ایران به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی خود را پیش می‌برد. در این زمینه بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه به نقل از تارنمای رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از واکنش عباس عراقچی معاون وزارت خارجه به ادعای سازمان مجاهدین خلق خبر داد. آقای عراقچی ادعای سازمان مجاهدین مبنی بر وجود تأسیسات پنهانی فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را خوشرخصی در مقابل هیئت حاکمه جدید آمریکا خوانده که به گفته او با هدف فراهم کردن خوراک برای افراط‌گرایان آن کشور انجام شده است. معاون وزیر خارجه ایران به دولت آمریکا توصیه کرد که در دام آدرس‌های غلط و پرونده‌سازی‌های گمراه کننده گروه‌های به گفته او تروریستی و حامیان منطقه‌ای آنها برای ترویج ایران هراسی نیفتند. علیرضا جعفرزاده عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن مدعی شده بود که جمهوری اسلامی به رغم توافق برجام به طور پنهانی برنامه تسلیحات اتمی خود را پیش می‌برد. به گفته آقای جعفرزاده ایران در محوطه جدیدی در مجتمع نظامی پارچین و تحت پوشش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی موسوم به سپند فعالیت‌های مربوط به تولید تسلیحات هسته‌ای را ادامه می‌دهد. علیرضا جعفرزاده درباره این تأسیسات روز جمعه به رادیو فردا گفت:
مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه که با مخفف متفاز مشهور هست که کارش تحقیقات حول ساختن چاشنی های اتمی هستش و یک مرکز دیگه کارش ساختن سوخت اصلی بمب اتم هست معروف به گروه فخار مقدم، نشون دادیم که یک مرکز مخفی جدید که تا به حال افشا نشده در داخل مجموعه بزرگ نظامی پارچین رژیم مخفی کرده در داخل یکی از طرح‌های شیمیایی خودش. اینها رو به آژانس اطلاع دادیم چند روز پیش و همینطور در اختیار دولت آمریکا گذاشتیم. ما 100% به درستی اطلاعاتی که به دست آوردیم مطمئن هستیم. در واقع این شروع کاره، کما اینکه وقتی که ما نتنز رو در ماه اوت 2002 افشا کردیم تا 6 ماه بعدش یعنی فوریه 2003 آژانس نتونسته بود به نتنز بره.
از بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین پرسیدم آیا با توجه به نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین ادعایی قابل باور است؟ بهروز بیات:
ادعایی که سازمان مجاهدین کرده تا حدود زیادی پادر هواست، یعنی که هیچ چیز مستندی توش نیست. ادعایی میکنن، خب خیلی ادعا میشه کرد. موضوع بعدی هم اینه که خب الان آژانس حد اکثر کنترل ممکن رو بر روی تأسیسات ایران داره. فزون بر این، ایران در چارچوب برجام با پذیرفتن پروتکل الحاقی معنیش اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا می تواند از مراکز نظامی هم بازدید به عمل بیاره در صورت لزوم. از این نقطه نظر به نظر من این ادعایی که میشه از یک سو زیاد قابل پذیرش نیستن چون سندی توش نیست، در ثانی با شرایط موجودی که آژانس در ایران کار میکنه. من فکر میکنم هدف مجاهدین از این اقدامی که میکنن اینه که با دولتی سر کار دارن در امریکا، اقلا امیدوارن که لازم نیست حتما ادعایی که میشه حتما با واقعیت انطباق داشته باشه. از این لحاظ مجاهدین فکر میکنن سعی میکنن که با تحریک شرایط مشکلی برای دولت جمهوری اسلامی وجود بیاره، شاید بتونن دعوا رو گسترش بدن با امید اینکه ازش سود ببرن.
نماینده سازمان مجاهدین در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تأسیسات نتنز مدعی شد که این سازمان بود که تأسیسات نتنز را که تا آن زمان مخفی بود به اطلاع آژانس رساند و اکنون هم همین طور است. بهروز بیات درباره این ادعای نماینده سازمان مجاهدین میگوید:
به نظر من اولا مقایسه است، مقایسه درستی نیست، چون در آن زمان حضور آژانس در ایران به این گستردگی که الان هست، که در بالاترین گستردگی که در کشور بوده وجود نداشت. در ثانی آیا واقعا سازمان مجاهدین کشفش کرده؟ اینجاست به دقت نمیشه، برای شایعات زیادی وجود داره که آنکه به سازمان مجاهدین اطلاع داده، سازمان های اطلاعاتی مثل در اسرائیل مخصوصا که مجاهدین رو در واقع پیش فرستادن. موقعی مهم اینه که زمان الان رو باز وقتی که نتنز کرد شد نمیشه مقایسه کرد. الان آژانس نقش بسیار بزرگتری در ایران داره.
ادعاهای سازمان مجاهدین در حالی مطرح می شود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 25 آذر ماه سال 94 در نشست ویژه‌ای پس از گزارش مدیر کل آژانس، پرونده ابعاد احتمالی نظامی پرونده اتمی ایران موسوم به PMD را بست و پس از آن هم اعلام کرده است که ایران به تعهدات خود در توافق اتمی وین پایبند بوده است. وزیر خارجه آمریکا هم اخیراً در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان از پایبندی ایران به مفاد برجام خبر داد، گرچه اعلام کرد که دولت ایالات متحده در حال ارزیابی منافع توافق هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا است. در این میان روز یکشنبه خبرگزاری صدا و سیما از امضای قرارداد بازطراحی راکتور اتمی آب سنگین عراق میان ایران و چین در وین خبر داد. بازطراحی این راکتور از بخش‌های مهم توافق هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 بوده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او 20 آذر ماه سال 95 برای اجرای حکم 7 سال زندانش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. حکمی که مبنای آن شکایت اطلاعات قرارگاه سارالله سپاه بود به اتهام‌های امنیتی. امید علی شناس، فعال مدنی زندانی، اولین بار شهریور ماه سال 93 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و مدت 16 ماه در بازداشت بود. او 6 ماه از این مدت را در بند 2 الف اوین، بند ویژه اطلاعات سپاه، زندانی و تحت بازجویی بود. امید علی شناس دی ماه سال 94 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد، اما کمی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دادگاهی چند دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. امید علی شناس 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته شهرسازی است. او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، در حالی که به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این حکم تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی او برایش صادر شده است. انتشار مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی درباره حکم اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و وضعیت حقوق بشر در ایران، دیدار و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و شرکت در تجمعی در دفاع از شهروندان کوبانی از جمله فعالیت‌های امید علی شناس بوده است. سیمین ایوزاده مادر امید علی‌شناس هم در پی اعتراض به صدور حکم زندان برای فرزندش اسفند ماه سال 94 در دادگاه کیفری استان تهران به 91 روز زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که از زمان بازداشت فرزندش تا زمان صدور حکم و اجرای آن دست از اعتراض بر نداشته، به اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع‌های غیرقانونی متهم شده. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم زندان برای امید علی‌شناس و مادرش سیمین ایوزاده انتقاد کردند.